اگر ز حلقه این عاشقان کرانگیری دلت بمیرد و خوی فسردگان گیری، گر آفتاب جهانی چو ابر تیره شوی وگر بهار نوی مذهب خزان گیری، چو کاسه تا تهی تو براب رقص کنی، چو پر شدی به بن حوض و جو مکان گیری. خدای داد دو دستت که دامن من گیر، بداد عقل که تا راه آسمان گیری. چه عقل جنس فرشته است و سوی او پوید، ببینیش چو به کف آینه نهان گیری. بگیر کیسه پرزر به اقرض الله های، قراضه قرض دهی صد هزار کان گیری. به غیر خم فلک خمهای صدرنگ است، به هر خمی که در آیی از او نشان گیری. ز شیر چرخ گریزی به برج گاو روی، خری شوی به صفت راه کهکشان گیری. وگر تو خود سرطانی چو پهلوی شیری، یقین ز پهلوی او خوی پهلوان گیری. چو آفتاب جهان را پر از حیات کنی، چو زین جهان بجهی ملک آن جهان گیری. برا چو آب ز تنور نوح و عالم گیر، چرا تنور خبازی که جمله نان گیری. خموش باش و همی تاز تا لب دریا، چو دم گسسته شوی گر ره دهان گیری. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 3057 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. اگر ز حلقه این عاشقان کرانگیری دلت بمیرد و خوی فسردگان گیری. پس مولانا به انسان اینطوری خطاب میکنه که هر انسانی اگر از حلقه این عاشقان، یعنی به طور کلی عاشقان، از محلی که عاشقان نشستند تو کرانه کنی، بری کنار، از اون جمع خودتو جدا کنی، دلتو میمیره و خوی افسردگان رو پیدا میکنی، افسرده میشی. و بعدش میگه که گر آفتاب جهانی چو ابر تیره شوی، اگر آفتاب جهان هستی، یعنی همین آفتابی که میتابه، مثل ابر سیاه میشی. و اگر بهار تازه هستی، مذهب پاییز رو میگیری، خزان رو میگیری، یعنی شروع میکنی به پژمرده شدن، افسرده شدن. بسیار مهمه که ما این درس‌های مولانا رو روی خودمون تطبیق بدیم و ببینیم که منظور از این بیانات چه جنبه‌هایی از به اصطلاح وضعیت‌های زندگی ماست. اگر این کار نکنیم، ذهن ما از همین موضوع هم فقط یه گفتگو درست میکنه، مثل این که الفاظ و پشت سر هم چیدند و اینها رو ما بی خودی تکرار میکنیم. ولی اگر پس از خوندن هر سطری مراجعه کنیم و به خودمون نگاه کنیم، ببینیم که چی میبینیم و این راهنمایی یا این حقیقت، این توضیح راجع به زندگی انسان چجوری به ما اعمال میشه. مثلا همین الان به خودمون نگاه کنیم. من به خودم نگاه میکنم و شما هم به خودتون نگاه کنید. چی میبینید؟ بعضی از ما فقط یه تن میبینیم، یعنی یه فردی میبینیم که جدا از همه چیز وجود داره و بر اساس همین تن یا حول همین تن حس وجود میکنه و از بقیه جهان و از زندگی جداست. ولی اجازه بدین که کمی عمیق‌تر از این بریم. اگه یک کمی بیشتر دقت کنیم، میبینیم که انگار ما داریم فکر میکنیم و در سر ما یه کسی مثل اینکه داره حرف میزنه و بعضی از این حرفها رو ما بلند میگیم، بعضی ها رو هم بلند نمیگیم. اون موقع که بلند میگیم ما داریم حرف میزنیم، ولی وقتی نگاه میکنیم ببینیم که این فکرها که اسمشو میذاریم ذهن، یعنی در جایی که این فکرها بلند میشه اسمشو بذاریم ذهن، مرتب فکر میاد و میره و یک کمی بیشتر دقت کنیم میبینیم که بعضی از این فکرها مثل اینکه بگیم 2 ضرب در 3 مساوی با 6 خیلی ساده است، اثر زیادی رو ما نداره، فقط یک حقیقتی رو بیان میکنه. ولی بعضی ها اینطوری نیست. مثلا نشستیم اینجا یه دفعه یادمون میفته که با یه کسی ما تعارض داریم، دعوا داریم و در اثر این دعوا ممکنه که ما مقداری از اموالمون رو از دست بدیم. بلافاصله یه چیز دیگه ای در ما به وجود میاد که اسمشو میذاریم هیجان. پس این فکر شبیه اون فکر قبلی نیست، ولی جفتش در ذهن ما بروز میکنه. یک دفعه میبینیم ما داریم نگران میشیم، یا یه دفعه یادمون میفته که نکنه یه اتفاقی برای بچه‌ام بیفته و به دنبالش یه هیجان دیگه ای به وجود میاد، یا یادمون میفته که 3 سال پیش دوست ما پولش اندازه ما بود ولی الان به اندازه 10 برابر ما پول داره. بلافاصله یک هیجانی در ما به وجود میاد که اسمشو میذاریم حسادت. پس میبینیم که فکرهای شق دوم مثل شق اول ساده نیست. اصطلاحاً میگیم که در این فکرهای دسته دوم حس وجود وجود داره. یعنی ما انتخاب کردیم که حس وجود داشتن خودمون رو در این جور فکرها سرمایه گذاری کنیم. چرا؟ برای اینکه در حالت اول ما چون با پولمون هم هویت شده ایم، حس میکنیم که اگر اونها رو از دست بدیم یا یه مقدارشو، انگار مقداری از ما بریده میشه، از ما، از حس وجود ما. بنابراین فکر ساده نیست. این کار اصلا به طور کلی چرا فکر در ذهن ما به وجود میاد؟ به این علته که یک جور هوشیاری که اسمشو میذاریم هوشیاری زندگی یا هوشیاری حضور میره تو ذهن و در ذهن الگوهای فکری هست. این الگوهای فکری را فعال میکنه و هر لحظه یکی از این فکرها در ذهن ما بروز میکنه. بعضی ها ساده است مثل 2-3 تا 6 تا، بعضی ها توأم با هیجان منفی یا هیجان مثبت. این فکرها الان دیگه ساده نیست، رنگ داره. رنگ داره یعنی حس وجود توشه. هر فکری که حس وجود توشه، اگر ساعت 11 شب به یاد شما بیاد و ادامه پیدا کنه، ممکنه نذاره شما بخوابید، برای اینکه مرتب حس وجود شما رو تهدید میکنه. ممکنه یه نفر بگه که بهتر ما فکرهای مثبت بکنیم. فکر مثبت هم باز هم حس وجود توشه، ولی فکر مثبت اینه که به جای اینکه فکر کنیم ما چیزهای از دست میدیم، فکر کنیم که چیزهای به دست میاریم مثلا. اون هم حس وجود توشه، ولی این دفعه حس وجودمون تقویت میشه. یا به جای اینکه خودمون رو با کسی مقایسه کنیم که 5 برابر ما در 3 سال گذشته پول داره برده، خودمون رو با کسی مقایسه کنیم که به اندازه 1/5 ما هم پول نداره، خوشحال بشیم. این هم کاری پیش نمیبره، برای اینکه حس وجود توشه. این سیستم کار ما رو اذیت میکنه. مشکل ماست. ما حس وجود رو داده ایم در ذهن به یه سری الگوهای فکری و مرتب این الگوها بدون اختیار ما تحریک میشه، و وقتی تحریک میشه اگر حس وجود توشه، یه هیجانی به وجود میاره که به هیجان میگیم به اصطلاح بو، جهان رنگ و بو. ذهن یه جهان رنگ و بوه، برای اینکه شرطی شده است. ما پا میشیم راه میفتیم، یه چیزی ما رو ناراحت میکنه، یه چیزی خوشحال میکنه، یه چیزی ناراحت میکنه، یه چیزی خوشحال میکنه. ما در اختیار خودمون نیستیم. بستگی به این داره که چی میبینیم و چی نمیبینیم. این جون انسانی بسیار خطرناکه و بیشتر ما انسان ها همینطور هستیم. حالا اون باشنده ای که الان اومد تن ما رو مشاهده کرد، بعد رفت فکرهای ما رو مشاهده کرد، بعد متوجه شد که فکر میکنیم و با فکر هیجان به وجود میاد و بعضی فکرها حس وجود توشه، اون باشنده که ما باشیم داره به اونا نگاه میکنه، اون باشنده، اون ناظر، اون بیننده که دیده نمیشه از جنس فکر نیست، از جنس ذهن نیست، هوشیاری است که از ذهن جدا شده و ذهن رو نگاه میکنه. ولی الان که ما با هم داریم کار میکنیم، این هوشیاری جدا شده از ذهن که موقتا داره ذهن رو نگاه میکنه، ول کنی میچسبه دوباره به ذهن، مثل چشیست که چشیدی نگه داشتی، ول کنی رفته و مقدار زیادی توجه و تمرکز میخواد که در این لحظه من ببینم در ذهنم چی میگذره و چه هیجانی به من دست میده. اگر هیجان قوی باشه ممکنه منو از این باشنده، یعنی از این نگاه کننده فعلا ضعیف ببره فوراً. اگر این کاری که ما کردیم، شما مرتب ادامه بدید، مرتب فکرها و هیجاناتتون رو زیر ذره بین بذاریم، ببینید در درونتون چی میگذره و یواش یواش این نگاه کننده قوی تر بشه. این بودی که الان جدا شده و داره قوی تر میشه، قوی تر میشه، قوی تر میشه، یه روزی میرسه که تمام حس وجود از اون ذهن منتقل میشه به این باشنده نگاه کننده و ذهن به عنوان من اتونومیش رو از دست میده و اختیار میفته دست این بیننده دیده نشدنی که اصل ماست. پس اگر این بیننده دیده نشدنی که اصل ماست قوی بشه و ما حس کنیم که حس وجود ما از اون میاد و هیچ حس وجودی در ذهن وجود نداره، در اون صورت میشیم یه کاسه خالی روی آب. اگر یه ذره آب توی کاسه بریزید، یعنی حس وجود رو بذارین تو ذهن، در این صورت حس وجود دوباره رفته به ذهن. اگه بیرون بکشید دوباره کاسه خالی میشه. امروز مولانا از چند تا اصطلاح استفاده میکنه. یکیش گفت که بگیر کیسه پرزر به اگرز الله های، یعنی کیسه پر از طلا تو بگیر، سکه طلا تو بگیر، بیا به محلی که قرض میدم به خدا، چون این چیزهایی که ما باش هم هویت شدیم و برای ما خیلی ارزشمنده، اینا رو باید قرض بدیم. هیچ کس نمیتونه اینا رو قرض بگیره غیر از خدا. درست مثل ما بانکدار هستیم که باید به خدا قرض بدیم. و بیا به فضایی که به خدا قرض میدند. این یکیش که الان میرسیم بهش. یکی هم کاسه خالی روی آب. چو کاسه تا تهی تو برام رقص کنی. آب هوشیاری حضور در این لحظه است و کاسه ما هستیم. هوشیاری بودن تمام جهان رو گرفته. لزومی نداره ما اون هوشیاری رو به وجود بیاریم و نگرانش باشیم. درست شبیه اینه که این میز رو از اینجا بردارید، جاشو فضای این هوا به اصطلاح هوا که درست نیست، فضای موجود در اینجا میگیره. شما این میز رو بردارید از این سالن ببرید بیرون، جاشو چی میگیره؟ فضای خالی. خب این فضای خالی از کجا اومد؟ شما درست کردید؟ نه، فضای خالی بوده اینجا. بنابراین هوشیاری حضور در همه جا وجود داره و درون و بیرون ما رو گرفته. کافیه که ما ذهن رو از چیزهای مندار خالی کنیم. درست شبیه این که این میز رو از این اتاق برداریم ببریم بیرون، جاشو چی میگیره؟ فضای خالی. حالا اونو هم میبریم، اونو هم میبریم، میکروفون هم میبریم، هر چی رو که ببریم بیرون جاشو فضای خالی میگیره. حالا عاشقان در کجا نشستند؟ عاشقان در هوشیاری بیدار لحظه حال نشستند. هوشیاری بیدار لحظه حال و از اونجا عمل می کنند، زندگی رو از اونجا تجربه می کنند. هوشیاری لحظه حال یعنی این لحظه و از فضای حضور یعنی وقتی اون بیننده دیده نشدنی قوت یافت و اختیار رو به دست گرفت، عمقش بی‌نهایت و ما به صورت کاسه خالی روی این آب زندگی داریم می‌رقصیم. و اگر از این فضا که عاشقان همه در اون فضا هستند، مولانا میگه تو کران کنی، کران گیری، دلت میمیره. چرا دل ما میمیره؟ برای اینکه صرف وجود مادی که از خودمون میسازیم، جدا شدن از این زندگی است. پس دلمون میمیره. بنچه زندگی از اونجا میاد. حس زندگی، حس شادی از اونجا میاد. اگر ما کران گرفتیم و جدا شدیم از اون فضا، فضایی که عاشقان نشستند، پس یه من داریم. من بنا به تعریف یعنی جدایی. یادتون باشه گفتیم من بر اساس جدایی تشکیل میشه و تأکید به غیر میکنه. یعنی اگر این جدایی رو از دست بده خودش از بین میره. پس اگر ما از این حلقه کرام بگیریم دل ما میمیره، پژمرده میشیم. خوی افسردگان رو میگیریم، کما اینکه بعضی از ما انسان ها گرفته ایم. حالا چی میشه؟ میگه درسته که تو آفتاب جهانی، چون اگر ما حس وجود رو نذاریم بره به ذهن، و گفتیم که برای اینکه بدونید حس وجود در ذهن شما هست چیکار باید بکنید، کافیه فکراتون رو تماشا کنید، ببینید چه فکرهایی میکنید، آیا این فکرها در شما هیجان منفی یا مثبت به وجود میاره یا نه. اگه میاره پس این فکرها حس وجود توشه، یعنی در ذهن حس وجود وجود داره، یعنی شما از زندگی جدا شدید. ولو اینکه فکرهای مثبت بکنید و بگین که به 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 بچه‌ام در امتحان قبول شده، 20 گرفته، نمیدونم پولم داره زیاد میشه، فعلا جوونم، قوی، همه اینا فکرهای مثبته، حالا 4 سال دیگه اینطوری میشه، 5 سال دیگه اینطوری میشه، و حقیقتا هم قدرت خودتون رو ببینید، باز هم فایده نداره. برای اینکه اینا بسیار سطحیه، اینا در ذهن عمق نداره. شما در پایین هست نمیتونید اقیانوس رو ول کنید بچسبید به حوض. پایین توضیح میده چو کاسه تا تهی تو برای رقص کنی، چو پر شدی به بن حوض و جو مکان گیری. تا زمانی که حس وجود در ذهن نیست، ما مثل کاسه خالی روی آب رقص میکنیم. هر اتفاقی هم میفته اثری رو ما نداره، برای اینکه هر موجی میاد ما رو میرقصونه، ما به رویدادها میخندیم، برای اینکه حس وجود و حس شادی، حس آرامش و حس وحدت ما از اون فضا میاد، از اون زیر میاد. ولی اگر پر شدیم یعنی چی؟ یعنی شما حس وجود رو بذارین تو این ذهن، بذارین پر بشه، یک دفعه این اقیانوس خوش میشه و میافتیم تو محدودیت حوض و جو. قدیم حوضه های روستاها یا جوها، اگر شما یادتون باشه، کثیف بود، به علاوه محدود بود. یعنی اگه کاسه میرفت ته حوض، فقط پر نبود، پر لجن میشد، چیزهای بد میشد و اصلا کاسه دیده نمیشد پس از یه مدتی. این تمثیل بسیار قوی است. پس یک دفعه ما از به صورت کاسه روی اقیانوس میرخسیم با هر روی دادی، و از اقیانوس زندگی میگیریم، کمک میگیریم، راهنمایی میگیریم و خالی هستیم. یک دفعه اقیانوس خوش میشه، میشه حوض، مثل ذهن ما. الان درسته که ما در ذهن ما یه چیزهایی میدونیم، هم یه مقدار علم میدونیم، هم بالاخره چیزهای معنوی میدونیم، چیزهای دینی میدونیم، چیزهای سیاسی میدونیم، چیزهای اجتماعی میدونیم. ولی اگر توی اینها من وجود داره، ما ته این حوض هوشیاری محدود لجن گرفته هستیم، کما اینکه میتونیم ببینیم. لجن چیه؟ چیزهای منفی که به اینا متصل کردیم. اگر در جهان چیزی وجود داره شما رو خشمگین میکنه و شما رو میترسونه، شما رو حسود میکنه، شما رو بخیل میکنه، پس در ته حوض مکان گرفتی. نمیخواین کاسه رو خالی کنید دوباره برین روی آب، بلید یه دفعه حوض تبدیل بشه اقیانوس. پس مولانا گفت که آفتاب جهانی، چو ابر تیره شوی. گر آفتاب جهانی یعنی آفتاب جهانی. پس اصلا و ذاتا ما آفتاب جهان هستیم، نه اون آفتاب بالا، بلکه زندگی از ما دائما ساطع میشه. زندگی ما را ساخته که خودشو از ما بیان بکنه. این مغز به این پیچیدگی و سیستم به این عظمت ساخته شده که زندگی از ما، حیات از ما پایین میگه، ساطع بشه. و بعدش هم میگه اگر بهار نوی، بهار نو هستیم ما. بهار نو، اول بهار همه چی داره، حالا شکوفتن و سبزی و ایناست، سبز داره میشه، روز به روز سبزتر میشه. ما در این لحظه زندگی این لحظه رو میخواییم بیان بکنیم. پس مولانا میگه ما بهار نو هستیم و آفتاب هستیم. ولی اگر از حلقه عاشقان، یعنی از هوشیاری لحظه حال و بودن در هوشیاری لحظه حال کرام بگیریم، ما هیچ چاره‌ای نداریم جز اینکه افسرده بشیم و از نوبهاری خودمون نتونیم استفاده کنیم. نوبهاری ما خوی پاییز رو بگیره، شروع کنه به پژمرده کردن ما. در مورد درس عرفانی یا معنوی، هر چقدر این درس ساده تر باشه بهتره. ما دنبال یک آموزشی هستیم که به اندازه کافی ساده باشه که این باورهای مندار ما رو بدون اینکه ما بفهمیم از ما بدزده، غارت کنه، ببره و این درس پیچیده گاهی اوقات که مورد علاقه ماست اثر زیادی رو ما نداره. پیچیدگی رو ذهن دوست داره و دنبال واژه‌های خیلی مشکل میگرده. اگر مثلا یه شعری میخوندیم شاید چندین تا واژه مشکل زبان خارجی بود و غیره، ذهن اینا رو دوست داره بره نمیدونم ریشه های اینا رو پیدا کنه، نمیدونم اله کنه، بله کنه، مطالعه کنه. نه، این درس، این شعر ساده است و ما سادگی رو رها نمی کنیم، پیچیدگی رو بگیریم. یادمون باشه اگر میل کردیم سوی پیچیدگی، خواهیم دید که توی اون ما داریم گم میشیم و این برای ما خوب نیست. چه چیزی رو این از بین میبره؟ همون که برگردیم به خودمون ببینیم که این به چه جای زندگی ما کمک میکنه. همیشه این سوال رو ما از خودمون میکنیم، اینی که من میخونم چه اثری رو من میذاره، چه چیزی رو در من تغییر میده، آیا من سبکتر دارم میشم یا نه، یه چیزهایی به ذهن من اضافه میکنه و به گمشدگیم کمک میکنه. این خیلی مهمه، برای اینکه بعضی اشخاص هستن که 40 سال دارن میخونند و این چیزها رو حفظن و ریشه این چیزها رو هم خوب رفتن مطالعه کردند، ولی هیچ موقع ننشستن از خودشون بپرسن که این کجای منو تغییر میده یا چه تغییری در من به وجود آورده. ما دنبال هوشیاری بیدار شده میگردیم، هوشیاری که جذب ذهن شده. اگر شما دیدین الان فکری میکنین که این فکر در شما هیجان منفی به وجود میاره، مخصوصا فکر رو نگاه کنید، اون نگاه کننده همون باشنده بینام و بی فرمیست که باید در شما تقویت بشه. دنبال پیچیدگی نگردیم، برای اینکه به محض اینکه جذب پیچیدگی بگیم اون باشنده جذب میشه و ما گم میشیم توی پیچیدگی. خدای داد دو دستت که دامن من گیر، بداد عقل که تا راه آسمان گیری، که عقل جنس فرشته است سوی او پوید، ببینیش چو به کف آینه نهان گیری. میگه خدا دو دست به تو داده که بیا دامن من رو بگیر، و عقل به ما داده که راه آسمان رو بگیریم. و بعد میگه عقل جنس فرشته است، به سمت او میره و اگر تو به دستت، به کفت آینه نهان رو بگیری. آینه نهان چیه؟ آینه نهان همون هوشیاری است که از ذهن تو آزاد میشه، اون آینه نهانه. میگه اینی که من میگم شما ممکنه متوجه نشی که این عقل، و منظور از عقل در اینجا در واقع شعور ماست و هوشیاری حضوره. هوشیاری حضور در ذهن نفوذ کرده، در ذهن، ذهن قوتور در هوشیاری حضوره. میگه این هوشیاری به این دلیله که ما تشخیص بدیم که باید به سوی هوشیاری اصلی حرکت کنیم، بریم، و این امکانات جسمی، دو دست سمبل امکانات تن ماست، که به اون سو حرکت کنیم. امکانات تن عمل ماست، عمل ما هفته قبل داشتیم عمل بیدار. عمل بیدار موقعی است که در واقع ما با این لحظه هم هویتیم و اون هوشیاری جدا شده از ذهن اختیار عمل ما رو به عهده گرفته. عمل ما از اونجا میاد، فکر ما از اونجا میاد. وقتی فکر ما از اون هوشیاری بیدار شده میاد و عمل ما مطابق اون هست، این هوشیاری از طریق ما به جهان میاد و مقصود از زندگی ما هم همینه. زندگی ما رو ساخته که هوشیاری حضور رو از ما به این جهان پخش کنه. پس امکانات عمل ما باید در جهت، میگه، گرفتن دامن او باشه. دامن او، او که دامن نداره، پس دامن او گرفتن با دست یعنی اینکه تمام عمل شما به وسیله اون هوشیاری تنظیم میشه و تعیین میشه. و اگر ما این بیننده و این ناظر رو که به فکرهامون نگاه میکنه و هیجاناتمون رو میبینه تقویت کنیم، این به اون سمت حرکت میکنه. این همون میگه عقل، این عقل جنس فرشته است، جنس از جنس بی فرمیه، از جنس زندگیه و به سمت زندگی میره. سوی او پوید، پویدن یعنی با عجله به سوی چیزی رفتن. اگر ما این بیننده دیده نشدنی رو تقویت کنیم، این به سرعت میره به سمت سرچشمه به حلقه آشوان. ولی الان ما داریم چیکار میکنیم؟ از اونجا میگریزیم. گریختن ما همونی که ما از این لحظه میگریزیم میریم به فرم. اینه که ما میریم فرم رو درست میکنیم و حس منو دوباره بیان میکنیم و میخوایم تایید کنیم هم خودمون هم دیگران. این گریختن از این حلقه عاشقانه. گریختن از مرکز خودمونه. گریختن از زندگی که در پایین صحبتش رو میکنه. میگه از شیر چرخ گریزی به برج گاو روی. خری شوی به صفت راه کهکشان گیری. ما نمیخوایم از اصلمون بگریزیم. ما میخوایم به اصلمون برگردیم. از اصلمون دور شدیم و میخوایم به اصلمون برگردیم. وقتی در حلقه عاشقان هستیم، یعنی وقتی در هوشیاری لحظه حال هستیم و تمرین آگاهی حضور میکنیم، این شعر مولانا معنی پیدا میکنه که میگه من از این خانه پرنور به در می نروم، من از این شهر مبارک به سفر می نروم، منم و این سنم و عاشقی و باقی عمر، من از او گر بکشی جای دیگر می نروم. برای اینکه این خانه پرنور یعنی خانه پر از هوشیاری و این شهر، شهر مبارک پر از شادیه، خیر همه را میخواد، خیر انسان را میخواد و تمام مخلوقات. اون موقع ما عاملی میشیم برای بیان مقصود کل، یعنی با مقصود کل و یکتایی موازی میشیم بدون اینکه فکرمون فقط در خدمت به من خودمون باشه. و این همه هم مصیبت برای ما بار بیاره و بنابراین مولانا دوباره راهنمایی میکنه بگیر کیسه پرزر بگرز الله های قرازه قرض دهی صد هزار کانگیری. کاسه پرزر یعنی همین چیزهایی که تو حس هویت تو در ذهن ریختی توی اونها. گفتیم وقتی دقیق شدیم در خودمون دیدیم که در ذهن ما، در سر ما اینقدر یکی داره حرف میزنه. وقتی هوشیاری این لحظه وارد ذهن ما میشه، یه الگوی ذهنی رو فعال میکنه و بعضی از این الگوهای ذهنی من توشه. اینایی که من توشه، اینا ذرهای ماست. فکر میکنیم البته. پایین اسمشو میذاره قرازه. قرازه یعنی یه چیز بی ارزش. یه به اصطلاح شاهی، یک قرون. قرازه یعنی براده های آهن و طلا، خورده های آهن که هیچ ارزشی نداره. تو اینا رو میدی معدن میگیری، ولی جایی که به خدا قرض میدند کجاست؟ دوباره بودن در این لحظه است، یعنی فضای هوشیاری این لحظه، یعنی همون هوشیاری که کشیدیم بیرون و ذهنمون رو نگاه می‌کردیم، اون گسترش پیدا کرده و ما در اون فضا نگاه میکنیم به همون چیزهایی که به نظرمون ذره و یکی یکی قرض میدیم به خدا. قرض میدیم به خدا یعنی چی؟ یعنی میاندازیم این میز رو از این اتاق بیرون، جاشو چی میگیره؟ فضای خالی. حالا این فضای خالی همون سمبل هوشیاریه. و یادمون باشه کسی این به اصطلاح قرازه ها رو، آتشخال ها رو از ما نمیتونه قرض بگیره. نمیشه یکی دیگه بیاد این منهای ما رو بگیره ببره. برای اینکه اگه یکی دیگه بیاد از بیرون، ما باش به تضاد برمیخیزیم. مگر اینکه یک آدم به اصطلاح عارفی، شخص با حضور کامل بیاد و به ما کمک بکنه و از طریق ارتعاش و حضور او ما به یه جوری حضور رو در خودمون ببینیم و به کمک اون حضور دوباره خودمون متوجه بشیم که این چیزهایی که ما درست کردیم در ذهنمون و حس وجودمون رو ریختیم توش، اینا زر نیستند. علت این که میگه کیسه پرزر اینه که ما برای اینا ناراحت میشیم. کسی به باور ما توهین بکنه، ما ناراحت میشیم. چرا؟ برای اینکه با این باور ما هم هویت شدیم. این یه تیکه ذره برای ما. ما وجودمون رو، حس وجودمون رو ریختیم در این باور. ما میتونیم این باور رو با هوشیاری حضور بسنجیم. ببینیم این باور به درد میخوره اصلا. اگه به درد ما میخوره، اینقدر یقین داریم به این باور، لازم نیست بجنگیم براش. هر کی هر چی میخواد بگه. با توجه به این که این باور در خدمت گنج و حضوره، من با کسی ستیزه ندارم. ازم راه رو، باور رو، ما پس از اینکه به گنج و حضور رسیدیم میفهمیم که درست یا درست نیست. الان با محدودیت ذهنمون نمیتونیم بفهمیم. تنها کاری که ما باید بکنیم اینه که کیسه پرزر رو بگیریم، بیاییم به جایی که میتونیم راحت اینا رو به خدا قرض بدیم که جاش و هوشیاری حضور بگیره. یکی از دوستان میگفت بچه من وقتی کوچیک بود میگفت که من بابا من نمیخوام سر کار برم. اولا ممکنه سر کارمو برم پیدا نکنم، ثانیه منم پیدا کردم نمیتونم برگردم خونه منو پیدا بکنم. درسته، وقتی ما فکر محدودمون فکر میکنیم نمیبینیم. وقتی رسیدیم به اونجا، الان مولانا راهنمایی کرد، وقتی گفت شما این آینه رو به کف بگیری، این آینه نهان رو به کف بگیری، راه برگشت از کار رو میدونه دیگه. بچه وقتی بزرگ میشه میرسه به 20 سال میدونه چجوری از کارش برگرده به خونه. ولی الان در 5 سالگی 4 سالگی نمیشناسه. پس چقدر مهمه که دوباره بریم به ذهنمون و هوشیاری رو بکشیم بیرون، فکرامون رو نگاه کنیم، ببینیم که این به اصطلاح سکه های زر، سکه های طلا، یعنی اون چیزهایی که ما باش هم هویت شدیم و ما رو ناراحت میکنه کدوم هستن، یکی که برداریم و قرض بدیم به خدا. یعنی داریم کاسه رو خالی میکنیم، کاسه رو که آب زندگی رو ریخته بودیم توش، پر شده بود، یواش یواش داریم خالی میکنیم که بیاد بالا روی آب. اصلا آب نباید تو کاسه بره. یه جای دیگه مولانا میگه که آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. ذهن ما مثل کشتی میمونه روی دریا، آب نباید توی کشتی بیاد. یعنی هوشیاری رو شما نباید سرمایه گذاری کنید در الگوهای ذهنی، یعنی هیچ چیز ذهنی نباید شما رو بتونه به هیجان منفی یا مثبت در بیاره. آب نباید توی کشتی بره، برای اینکه کشتی رو هلاک میکنه، غرق میکنه. ولی زیر کشتی پشتیه. به غیر خم فلک خمهای صد رنگ است، به هر خمی که در آیی از او نشان گیری. ز شیر چرخ گریزی به برج گاو روی، خری شوی به صفت راه کهکشان گیری. وگر تو خود سرطانی چو پهلوی شیری، یقین ز پهلوی او خوی پهلوان گیری. غیر از میگه خم بیرنگ آسمان که این خم خدا هم هست، غیر از رنگ خدا که بیرنگه، هر خمی را که تو انتخاب کنی رنگ داره توش. خمهای صد رنگ است. به هر خمی که درایی، به هر خمی که تو بری، رنگ بوی اونو میگیری. شما اگر در ایران بزرگ شدی، در این صورت یه چیزهایی یاد گرفتی در اون فرهنگ و شرطی شدی نسبت به اونها و حس منتو ریختی در باورهایی که از اون جامعه گرفتی. اگر در آمریکا بزرگ شدی یه سری باورها از این جامعه گرفتی، بنابراین رنگ و بوی این جامعه رو گرفتی. ولی هرچی میگی بر اساس اون رنگ و بوها که من توشه، باید بدونی که به علت اینکه به خم رنگین رفتی این رنگ ها رو گرفتی. رنگ گفتیم حس وجود، بو هیجانی که از اون میاد. بنابراین به این ترتیب گویین که ما ایرانی بودن، آمریکایی بودن، هندی بودن، ژاپنی بودنمونو به طور سطحی حفظ میکنیم، ولی در اصل همه انسان ها یکی هستند. همهشون در واقع چه بخوان چه نخوان در خم بیرنگ آسمان هستند. به غیر از اون رنگ هر خمی بری به رنگ اون خم در می آیی. این بیدار کننده نیست که بفهمیم این تفاوت های فرهنگی و مذهبی و اجتماعی و باورها به طور کلی، تفاوت‌های باوری سطحی هستند و حس وجود بر اساس باور غلطه و خطرناکه و ما انسان‌ها می‌بایستی که به خم بیرنگ خدا دست پیدا بکنیم، یعنی به حلقه عاشقان بپیوندیم، یعنی اجازه بدیم در تک تک ماها و فقط ما خودمون میتونیم این کارو بکنیم که این روشنایی حضور جلوه‌گر بشه و قوت بگیره و وجود ما رو تسخیر کنه و ما حس کنیم که اون هستیم، در نتیجه جزو حلقه عاشقان بیاییم و از این تفاوت‌های سطحی که ذهن ما بر اساس اونها من درست کرده و مرتب تکرار میکنه، فکرهای تکراری ما هیجانات منفی در ما به وجود میاره و ما بر اساس اونها خشمگین هستیم، ترسان هستیم، اونها رو به طور کلی قرض بدیم به خدا، جاشو هوشیاری حضور بگیره، به نفع بشریت نیست. راه دیگه ما نداریم مثلا. اگر ما به رنگ هامون دامن بزنیم و قوت بخشیم، بگیم رنگ من بهتر از رنگ توست، به کجا میرسیم؟ در حالی که مولانا اینجا میگه که اینا سطحی و بیخوده. چرا؟ الان داری میگه، میگه تمام این رنگ ها گریختن از شیر زندگی است. ز شیر چرخ گریزی به برج گاو روی. برج شیر و برج گاو و برج سرطان یعنی خرچنگ اینا برج‌های فلکی هستن. اینا رو تمثیل میزنه. میگه که تو از شیر چرخ، شیر چرخ، شیر آسمان، سمبل زندگی است. سمبل این لحظه است که این لحظه زندگیه. انسانی که از این لحظه میگریزه، اگر از این لحظه نگریزه که نمیتونه من درست کنه که. اصلا تعریف من، من ذهنی، یعنی رابطه به اصطلاح کجکار، رابطه با عملکرد نادرست، رابطه نادرست با این لحظه است. یعنی تضاد با این لحظه. ولی زندگی در این لحظه است. چطور ممکنه که ما با این لحظه که زندگی بجنگیم و بگیم که ما مجنون نیستیم؟ الان داره میگه چی میشه اون موقع اگه بجنگیم. میگه میگریزی از زندگی، از برج شیر میری به برج گاو و برج شیر برج پنجمه، برج گاو به نظرم برج دومه و برج سرطان برج چهارمه. و داره میگه وقتی برج گاو رفتی، گاو سمبول فرمه، چی میشی؟ تبدیل به فرم میشی، حول فرمها میچرخی، حول نقشها میچرخی، خری شوی به صفت. نه خودت به خر تبدیل میشی، صفتت به خر تبدیل میشی. یعنی از انسانیه خارج میشی، میشی به اصطلاح حیوانی که فقط به یه سری باورها چسبیده و ول نمی کنه و اساس اونا من درست کرده. راه کهکشان گیری. راه کهکشان گیری یعنی چی؟ یعنی مثل این اجرام سماوی میشی که در کهکشان میگردند. راستش هم اینه. شما ببینید که انسان هم هویت شده با ذهن، شده یه جسم، حول اجسام میگرده، حول نقشه‌های زندگی، حول وضعیت‌های زندگی میچرخه. چجوری ما شب تا روز به فکر بیشتر در آوردن هستیم، هرسیم، ترسیم، ترس این که اون چیزهایی که باش هم هویت شدیم از دست ندیم، ترس این که اون چیزی که قرار گیرم بیاد نیاد، حسادتیم. اینا اگه جسم نشده بودیم، اگه زندگی رو کاهش نداده بودیم به جسم، ما نمیتونستیم وارد کهکشان بشیم و حول اجسام دیگه بگردیم. ما حول جسم میگردیم، پس بنابراین جسم شدیم. داره اینو میگه. ولی داره میگه اگر تو سرطانی، اگر از جنس خرچنگ هستی، در برج خرچنگ هستی، خرچنگ پهلوی شیره، ولو اینکه خاصیت های عجیب غریبی داری، با شیر باش، حواستو بده به شیر. شیر این لحظه هست، زندگی هست. شیر موقعی در ما ایجاد میشه که ما اون باشنده رو ایجاد میکنیم، اون بیننده دیده نشدنی رو ایجاد میکنیم که فکرها رو ما رو تماشا بکنه و اون وقتی زنده میشه میل میکنه به زندگی. چو پهلوی شیری، اگه پهلوی شیر باشی، یقین ز پهلوی او خوی پهلوان گیری. تو پهلوان میشی. یعنی پهلوان انسانیست که این صفات شایسته انسانی از او خود به خود میجوشه، میاد بالا. مبنای مقایسه نداره، برعکس. میگن قهرمان، قهرمان یک کسی قهرمان دو میدانی میشه، اونم خوبه، ولی اون در قیاس، اون یه چیز ذهنیه. این یکی زندگیه. پهلوان زندگیه، اون یکی قهرمان فرمه. الان میگه از پهلوی او تو خوی پهلوانی یاد میگیری. پهلوانی میاد روی تو و چی میشوی اون موقع؟ چو آفتاب جهان را پر از حیات کنی، چو زین جهان به جهی ملک آن جهان گیری. همطور که آفتاب زندگی میبخشه با نورش به این جهان، تو هم زندگی میبخشی به این جهان. حقیقتا عارفان مثل مولانا زندگی ازشون مثل نور میباره. همین غزل پر از نوره. این غزل شما 50 بار بخونید بذارید در شما زنده بشه، ممکنه همین یه غزل باعث بشه شما به گنج حضور زنده بشین. نه 10 تا دیگه بخونید. این ساده است، منهای ما رو میدزده، غارت میکنه. یادتونه یه غزل خوندیم میگفت یه دزدی میاد در شب و اون چی که داری میدزده میبره و تو نمیفهمی. وقتی بیدار شدی بینی همه چی رفته و اون رهاییه. یه غزل در این مورد خوندیم. پس مثل آفتاب عشق میدی به جهان، هوشیاری زندگی، هوشیاری بیدار زندگی از طریق تو به این جهان میاد و از طریق ارتعاش روی همه اثر میذاره. جهان رو پر از زندگی میکنی. چو آفتاب جهان را پر از حیات کنی، اگر از این جهان جهیدی. میبینین که مولانا به مرگ اعتقاد نداره، فکر میکنه زندگی جاودانه است. اگر به این صورت در آمدی از این جهان جهیدی، ملک اون جهان رو میگیری. عرض میکنم اینجور چیزها موقع پیش میاد که این آینه در کف ما باشه، با گفتن ذهنی ما نمیفهمیم. درست مثل اون بچه که 5 سالشه میگه من اگه برم سر کار نمیتونم برگردم خونه منو پیدا کنم، ولی حواسش نیست که اگر سنش بره بالا و برسه به بلوغ و سر کار استخدام بش کنن حتما راه خونش رو خواهد شناخت. برا چو آب ز تنور نوح عالم گیر، چرا تنور خبازی که جمله نان گیری. خموش باش و همی تاز تا لب دریا، چو دم گسسته شوی گر ره دهان گیری. همونطور که میدونید طوفان نوح در تاریخ ثبت شده و در به زبانهای مختلف در فرهنگهای مختلف اومده. البته یه دی عملا میخوام ببینن که چند سال پیش طوفان نوح رخ داده و میخوان دلیلی براش پیدا بکنن. بعضیا میگن که یخهای قطبی آب شده و همه جا رو گرفته و حتی تاریخی بر اون تعیین میکنند. ولی ما یا مولانا به اینکه این اصلا داستان درسته یا درست نیست کاری نداره یا چه اتفاق افتاده. مولانا معنا رو از اون میکشه بیرون و حتما این معنا یه جوری به تغییر ما بستگی داره. میگه مثل آب از تنور نوح بیا بالا. معلوم میشه از نظر مولانا آب که تمام جهان رو فرا گرفته در زمان نوح از تنور نوح اومده بالا، نه اینکه یخ آب شده یا از آسمان باران باریده. حالا ما داریم برداشت ایشون رو داریم صحبت میکنیم. همطور که میدونید نوح پیغمبری بود که طبق نوشته 950 سال مثل اینکه قومش رو راهنمایی کرد و اونا به راه نیومدن. بالاخره خدا بهش دستور داد که اینا به راه نمیان، بهتره تو کشتی بسازی و از هر جاندار یه نمونه بذاری اونجا، نر و ماده، و خودتم سوار بشی. این قصه است. بالاخره روز موعود فرا رسید، آب همه جا رو فرا گرفت و یکی از نکاتی که مرتب میگن پسرش بود که پسرش به حرف پدر گوش نمیکرد و سوار کشتی نمیشد و خدا به نوح قول داده بود که فامیل نوح رو به اصطلاح نجات بده، هیچ کدوم از فامیلای نوح در این طوفان کشته نشند. بالاخره نوح به پسرش التماس میکرد یه بیا سوار شو و لجاجت نکن، الان موقع لجبازی نیست و اینا، و پسرش میگفت که بالاخره بابا من چه به حرف تو گوش دادم که الانم گوش بدم، من سوار کشتی تو نمیشم و این کوه بلند عاصم اونجا هست و بلندترین کوه، من میرم قله اون و آب اونجا نمیرسه. بالاخره در این گفتگو بودن که موج بزرگی اومد و پسر نوح رو غرق کرد و خدا بهش گفت که این از جنس تو نبود. در اینجا میگه که تو مثل آب از تنور نوح بیا بالا و عالم رو بگیر. چرا تنور نانوایی هستی که دهنشو باز کرده همش نان میخواد؟ البته تنور نانوایی خباز یعنی نانوا داغه و همش نان میخواد. ما هم در ذهنمون همش داغیم، اگه بریم به ذهنمون نگاه کنیم میبینیم که با فکرهایی در ذهنمون هم هویت شدیم که تنور درست کرده داغه و نان میخواد و نان بیشتر میخواد. تمام کار ما اینه که نان بیشتر میخوایم و در این حال داغیم. میگه تو تنور نانوا نباش. البته اگر ما در بانک قرض به خدا همه منهامون رو قرض بدیم به خدا، دیگه تنور نانوا نمیشیم و میدونیم چقدر بخوایم. ولی همونطور که میدونید ما انسان‌های هویت ذهنی بر اساس جدایی من تشکیل میدیم و تأکید بر غیر میکنیم و بر اساس بیشتر کار میکنیم. ولی این بیشتر بیشتر داره میگه که چرا تو دهنتو باز کردی همش میگه بیشتر نان بده بیشتر نان بده بیشتر نان بده، و بیچاره این تنور نونوا حتی یه نونو نمیخوره، همشو فقط درد سرشو تحمل میکنه تنور نونوا. و ما هم از اینایی که جمع میکنیم و به هزار زحمت و مشقت گاهی اوقات هیچ لذتی نمیبریم مثل تنور نونوا. و مولانا میگه که تو بیا مثل تنور نوح باش، آب ازش اومد بالا و تنور در حالی که تنوره ولی آب اگر از توش بیاد بالا سرده و تنور تبدیل به تنور دیگه ای میشه. یعنی چی؟ یعنی ضمن این که تو میتونی خلاق فکر کنی، زندگیت پر از شاد باشه چون دیگه تنور نونوا میشی، ولی هنوز یه جور تنور هستی. مثل آب تو بیا بالا، تنورت به جاست، ولی تنور داغ نیست که تو رو بسوزونه. مثل آب از تنور نوح بیا بالا، عالمو بگیر. درست مثل این که بگیم این میزو بردار، بذار یه مقدار فضا به وجود بیاد و این فضا گسترش پیدا کنه. همینطور که فضا همه جای کهکشانو گرفته، تو هم همه جای کهکشانو بگیر. حالا میگه اینا از کجا به دست میاد؟ خاموش باش. خاموش باش. همینطور که امروز رفتیم رو خودمون دقت کردیم، دیدیم ذهن ما هر لحظه فکر میکنه و مرتب فکرهای تکراری بیخود میکنه. میگه این ذهنو خاموش کن. در حالت فعلی اگر شما ذهنتون رو نمیتونید خاموش کنید، حداقل ذهن رو بذارین تو دنده گوش کردن. بهترین راه اینه که ما ذهن رو آرام کنیم، خاموش کنیم. خاموش باش معنیش این نیست که حرف نزن. همین حالتی که ما به ذهنمون نگاه میکنیم میبینیم که هر لحظه یه فکری فعال میشه، اون ناپدید میشه، یکی دیگه میاد، یکی دیگه میاد، یکی دیگه میاد، یکی دیگه میاد، و بعضی از این فکرها بی خودی من توش. نمیدونیم چرا بعضی از این فکرها ما رو ناراحت میکنن. الان میدونیم. برای اینکه من توش. امروز مولانا گفت اونی که من توشه که فکر میکنه زر توست، سکه طلاست، این قرازه است. اینو قرض بده به خدا. بذار فضای خالی، هوشیاری حضور جاشو بگیره. خاموش باش و همی تاز تا لب دریا. اگه خاموش باشی، خاموش باشی، میری به اون طرف. اگه ما خاموشی رو تمرین میکنیم، نباید عجله بکنیم که ای من دو روز سه روز خاموشم، چرا به گنج حضور نمیرسم. این دم میکشه به اصطلاح، مثل چایی. باید وقتش برسه. همه ما خاموشی رو تمرین میکنیم و میتازیم به سمت دریا. ما از دریا همون زندگی است. ساحل دریا مرز بین دریا که زندگی و خشکی و غیر زندگی و ذهنه. تو میگی تو رفتی خیلی ذهن. خاموش باش و برگرد بتاز به سمت دریا. برای اینکه اگر تو راه دهانو بگیری، راه دهانو بگیری یعنی چی؟ خاموش نباشی. ذهنت فعال میشه. بعضی ها بلند بلند هم میگن. هرچی به ذهنشون میاد بلند بلند هم میگن. تازه بلند که میگن بیشتر باش هم‌هویت میشن. چون وقتی ما یه چیزی رو بلند میگیم مردم میشنون، دیگه ول نمیکنیم، باش هم‌هویت میشیم و متحدیم به اون. میگه خاموش باش. اگر راه دهانو بگیری، همونطور که دم یعنی هوا رو میکشیم تو، اونجا گیر میفته هوا. چون دم، دم یعنی هوایی که تو میدیم، گسسته میشیم. این هوایی که همه جا رو گرفته، اگر راه دهان ما رو بگیره، یه دفعه اونجا حبس میشه. شما فرض کنید که اون هوایی که حبس میشه، یک دفعه به نظر میاد که همه هوای جهان اونجا رفت. ما وقتی میریم تو یه چیزی در ذهنمون حبس میشیم، همه سکوت و همه هوشیاری ما رو میبره. و مولانا داره میگه حواست باشه. مثل دم منفصل میشی، گسسته میشی، اگر راه دهانو بگیری، یعنی راه به اصطلاح به صدا در آوردن ذهنت رو پیش بگیری. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور. سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.